بسم الله الرحمن الرحیم. فصل سوم درباره قیاسات استثنائیه. ابتدا خواجه بیان میکنند که این قیاس مرکب از دو مقدمه است، که یک مقدمه شرطیه است و یک مقدمه دیگرش مصدر به استثناست. بیانشون برای اینکه این مقدمه شرطیه در این قیاس مشتمل بر مقدمه شرطیه است اینه که در قیاس استثنائی همیشه یکی از دو طرف نتیجه مذکوره، یعنی گاهی خود نتیجه توی قیاس هست، گاهی نقیضش در قیاس هست. و به عبارت خلاصه احد و طرفه نتیجه در قیاس هست. مثلا اگر گفتیم انکانت شمس و طالعتن فنهارو موجودن لکن شمس طالعتن، نتیجه میگیریم فنهار و موجودون رو، که این فنهار و موجودون در قیاس آمده، خود انهار و موجودون در قیاس آمده. یه وقت میگیم انکانت شمس و طالعت هم فنهار و موجودون لکن نهار لیسه به موجودن، نتیجه میگیریم فشمس و لیست به طالعته. این فشمس و لیست به طالعته نقیضش در مقدمه آمده که کارت شمس و طالعت هم باشه. پس در بعضی از این قیاسات خود نتیجه میاد، در بعضی از این قیاسات نقیض نتیجه میاد. اون احد و طرفه نتیجه که خود نتیجه است یا نقیض نتیجه است باید جزء مقدمه باشه، نمیتونه خود مقدمه باشه. چون اگر خود مقدمه باشه، در صورتی که عین مقدمه باشه، در صورتی که عین نتیجه باشه، مصادره به مطلوب لازم میاد. شما نتیجه رو عیناً توی مقدمات آوردید، میخواد نتیجه رو اثبات کنید، خود نتیجه رو تو مقدمات میارید، این میشه مصادره. یعنی مدعا رو شما در دلیل اخذ میکنید. و اگر نقیض نتیجه مذکور باشه و اون نقیض نتیجه یک مقدمه مستقل باشه، لازمش اینه که ما نتونیم اون نتیجه رو نتیجه بگیریم، چون نتیجه لازم قیاسه و نقیض لازم نقیض نیست. اگر این نتیجه نقیضش مقدمه شده، اون مقدمه که نقیض این نتیجه است نمیتونه این نتیجه رو لازم داشته باشه، چون نقیض لازم نقیض نیست. پس نتیجه از چنین قیاسی آید نمیشه، حاصل نمیشه. بنابراین اگر شما اون احد و طرفه نتیجه رو که توی قیاس ذکر میشه یک مقدمه کامل بگیری، در صورتی که اون مقدمه عین نتیجه باشه، مصادره به مطلوبه، یعنی خود نتیجه اینن توی قیاس آمده، و در صورتی که اون احد و طرفه نتیجه نقیض نتیجه باشه، اون مقدمه مستقل نقیض نتیجه باشه، لازمش اینه که ما نتونیم این نتیجه رو از این قیاس نتیجه بگیریم، چون این قیاس مشتمل بر نقیضه، نقیض که نقیض نتیجه نمیده. پس علی ای حال اگر این احد و طرفه نتیجه یک قضیه مستقل باشه، علی ای حال گرفتار محضوریم، چه عین نتیجه باشه چه نقیض نتیجه باشه. ناچاریم که بگیم این احد و طرفه نتیجه که در قیاس ذکر شده جزء مقدمه، یعنی قضیه‌ای جزء مقدمه شده. مقدمه‌ای که جزءش قضیه باشه حتما شرطیه است، مقدمه‌ای که جزءش قضیه باشه شرطیه است، چون حملیه همیشه جزءش مفردی، شرطیه است که جزءش قضیه است. به این بیان ثابت کردن که اون مقدمه اول قیاس استثنایی همیشه باید شرطیه باشه، به دلیل اینکه در اون مقدمه یا نقیض نتیجه آمده یا خود نتیجه آمده. و هیچ کدوم از این دوتا نمیتونن مستقل باشن، بلکه باید جزء مقدمه باشن. پس قضیه میشه جزء مقدمه. مقدمه ای که جزءش قضیه است شرطیه، پس مقدمه اول ما شرطیه. این دلیل برای این که قیاس استثنایی یک جزء شرطیه. بیان میکنن که جزء دیگرش هم مشتمل بر وضع مقدم یا تالی یا رفع مقدم و تالیه. در وضع صبر وضع مقدم و تالی یا تالیه، در وضع صبر رفع این دوتا است که اینا بعدا روشن میشه. اون مقدمه ای که درش ما وضع میکنیم مقدم یا تالی رو، رفع میکنیم مقدم یا تالی رو، اون مقدمه همیشه مصدر به استثنان، یه لاکن داره. اون وقت قضیه ای که بعد از این لاکن میاد یا مقدم اون قضیه شرطی است یا تالی اون قضیه شرطی است، پس تکراریه. یک بار توی شرطیه آمده، یک بارم بعد از استثنا میاد، و چیزی که در قیاس تکرار میشه حد وسطه. پس اونی که بعد از لاکن میاد حد وسط قضیه، نه قیاسه. و در وقت نتیجه گیری همیشه حد وسط، یعنی مکرر اسقاط میشه و مابقی در نتیجه میاد و نتیجه تشکیل میدن. همیشه در هر قیاسی همینطوره. اون مکرر رو شما ثابت میکنید، اون چرا که باقی میمونه در نتیجه میارید. حالا در اینجا وقتی مکرر ثابت میشه، اون مابقی همونیست که اعداد طرف نتیجه به حساب میامد. همونی که اعداد طرف نتیجه به حساب میامد همون مابقیست، چون نتیجه رو میسازه. پس خلاصه مطلب این شد که قیاس استثنایی مرکب از دو قضیه است. قضیه اولمون شرطیه است به بیانی که گفتیم، قضیه دوممون مصدر به حرف استثناء یعنی لاکن، که بعد از این قضیه، بعد از این حرف استثناء این قضیه دوم ذکر میشه و قضیه دوم مکرره، لذا حالت حد وسطی داره. و در وقت نتیجه گرفتن آنچه که بعد از لاکن آمده با آنچه که ما بعد لاکن تکرار اوست، دوتایی هست میشه. چیزی که باقی میمونه نتیجه تشکیل میده، یا خودش نتیجه تشکیل میده یا نقیضش نتیجه تشکیل میده. پس ما منه نتیجه، آنچه که از این نتیجه حاصل میشه ما بقی است، اونیست که باقی میمونه بعد از حرف مکرر. حالا اون ما منه نتیجه یا خودش نتیجه رو یا عین نتیجه است یا نقیض نتیجه است. بالاخره نتیجه از روی این ساخته میشه. این خلاصه مطلبی است که خواجه به عنوان مقدمه ذکر میکنن، بعد وارد بحث در کلام مصنف میشن. در کلام مصنف مطلبی مطرح شده که در اینجا مختصرا من ذکر میکنم، مفصل شده اونجا میدن. قضیه استثنائی، قیاس استثنائی همیشه مشتمل بر یک شرطیه، همونطور که الان بیان شد. این شرطیه گاهی متصل است، گاهی منفصله حقیقیه، گاهی منفصله مانعت الجمعه و گاهی منفصله مانعت الخلوفه. این چهار حالت برای شرطیه هست، که چهار حالت دیگه برای اون ما بعد الاستثناء هست، مجموعه میشه 16 حالت که توضیحش مفصلا انشاءالله میاد. اما آنچه که الان داریم اینه که در بعضی از این موارد شما وضع میکنید مقدم یا تالی رو، نتیجه میگیرید، وضع میکنید مقدمه رو، در متصلش میگیم که روشن تر باشه، اونجایی که متصله باشه وضع میکنید مقدم رو، نتیجه میگیرید وضع تالی رو. مثلا انکانت شمس و تاله اصلا فنه ها رو موجودون، وضع میکنید مقدم رو، یعنی همون مقدم رو اینا ذکر میکنید، میگید لاکن شمس تاله اتون، این همون مقدم اینا ذکر شده، نتیجه این همون تالیه، فنه ها رو موجودون. یک بار تالی رو رفع میکنید، یعنی نقیض تالی رو ذکر میکنید، لکن نه نهار لیتر موجوده که نقیض تالی، نقیض مقدم یعنی رفع مقدم رو نتیجه میگیرید، فشمس و لیتر به تاله هست. بعد از استثناء وضع میشود چیزی که لازم دارد وضع جزء دیگر رو، یعنی مقدم وضع میشود که لازم داره وضع تالی، یا بعد از استثناء رفع می شود جزئی که لازم دارد رفع جزء دیگر رو، یعنی رفع میشه تالی که لازم داره رفع مقدم. توجه میکنید پس جزء دوم ما مشتمل است بر وضع، یعنی قضیه دوم قیاس، قضیه دوم قیاس مشتمل است بر وضع جزئی که یلزم منه وضع جزئی دیگر، یا مشتمل است بر رفع جزئی که یلزم منه رفع جزئی دیگر. این تمام توضیح خواجه بود. حالا عبدالو میخونم بعد به عبارت میزنم. فصل سوم اشاره ایست به قیاسات شرطی استثنائی. همونطور که از خارج توضیح داده شد این قیاسات استثنائی شرطی هست، چون رکنشون که قضیه اولشون یک قضیه شرطی هست. لما کانت عبارت عبارت خواجه است، عبارت مصنف نیست، بنابراین در چاپ اشتباهاً بین پرانتز ستاره نوشته شده، پرانتز ستاره باید خط بخوره. لما کانت الاستثنائیه هی ما یکون و احد و طرفه نتیجه مذکورن فیها. جواب لما دو خط بعده، سه خط بعد، صحیح شرطیتونه. چون که قیاس استثنائی قیاسی است که یکی از دو طرف نتیجه درج ذکر شده است، یا عین نتیجه یا نقیض نتیجه درج ذکر شده، اینو توضیح دادم. و از طرفی جایز نیست که اون احد و طرف نتیجه خود مقدمه باشه، مقدمتا به اینها، یعنی خود مقدمه باشه، زمیر به اینها برمیگرده به مقدمه. جایز نیست که خود مقدمه باشه، یعنی اون طرفی که عین نتیجه است یا نقیض نتیجه است و در قیاس آمده، اونو نمیتونیم نتیجه بدونیم، نمیتونیم مقدمه بدونیم، مقدمه مستقل. زیرا اگر عین نتیجه باشه لازمش اینه که عین نتیجه در قیاس آمده باشه به عنوان یکی از مقدمات قیاس، میشه مصادره. اگر نقیض نتیجه باشه یکی از مقدمات قیاس میشه نقیض، نقیض نمیتونه نقیض خودشو نتیجه بده، پس قیاس عقیم میشه. بنابراین در هر دو صورت، چه عین نتیجه باشه چه نقیض نتیجه باشه، نمیتونه خود مقدمه باشه و لا محاله، بلکه لا محاله جزی از مقدمه است. این دو مطلب. مطلب اول این شد که یکی از دو طرف نتیجه در قیاس آمده. مطلب دوم این شد که اون یکی طرفی که در قیاس آمده جزء مقدمه است. مطلب سوم، مقدمه‌ای که جزءش قضیه است شرطیه است. فیکون جواب لما فیکون صحیح شرطی است، اشتباه کردم، فیکون جواب لما. چون این سه مطلب رو کنار هم می‌ذاریم، وقتی این سه مطلب رو کنار هم می‌ذاریم استفاده می‌کنیم که یکون و احدا مقدمت هذا القیاس شرطیه، یکی از دو مقدمه این قیاس شرطی میشه. چون همیشه باید یکی از دو طرف نتیجه در قیاس ذکر شده باشه و این یکی از دو طرف که قضیه است باید جزء مقدمه باشه. اگر مقدمه جزءش قضیه شد میشه مقدمه شرطیه. پس اون قیاس استثنائی که یکی از مقدماتش از قضیه تشکیل شده، از جزئی که قضیه است تشکیل شده، اون مقدمش باید شرطی باشه. و یکون الاخرى، یعنی قضیه دیگری که مقدمه دیگری که این قیاس رو تشکیل میده مشتمل است علا وضع، این همون مطلبی که آخر توضیح دادم، مشتمل است بر وضع جزئی که مثلا مقدم، که اقتضا میکند وضع جزء دیگری رو که منهون نتیجه است. وضع میکنیم مقدم رو، اقتضا میکنه وضع تالی رو، که وضع تالی همون نتیجه است، که از تالی نتیجه حاصل میشه، پس وضع تالی همون نتیجه است. مثال اینه که انکانت شمس طالعتن فنهارو موجودن لکن شمس طالعتن، این وضع کرد جزئی را یعنی مقدم رو، که مستلزم است وضع جزء دیگر را، یعنی مستلزم است فنهارو موجودن رو، که وضع جزء دیگر نتیجه است، جزء دیگر منهون نتیجه است. از جزء دیگر نتیجه حاصل میشه، وضع اون جزء دیگر خود نتیجه است، یعنی از تالی نتیجه حاصل شد. در این مثالی که ما زدیم تالیه که نتیجه رو درست کرده، یعنی تالیه که عبارات نتیجه رو درست کرده. وضع همین تالی میشه نتیجه، یعنی وقتی این تالی رو اثبات کنیم میشه نتیجه، وقتی نفیش کنیم میشه نتیجه. مشتمل از اون مقدمه دوم بر وضع چنین جزئی یا بر رفع چنین جزئی مجردن عن شرط، اما قضیه دوم و مقدمه دوم دیگه شرط نداره. فیکون و هیل جزء الاخر، پس این مقدمه دوم و این قضیه دوم جزء دوم قیاس به حساب میاد. جزء اول قیاس شد یک قضیه شرطیه و جزء دوم شد این قضیه که مشتمل بر وضع یا رفعه. و هی قضیتون اخرى، این جزء دوم قضیه دیگری است که مقرون شده به ادای استثناء متکررتن، یعنی این قضیه اخرى متکرره نه ادای استثناء، متکررتن یعنی این قضیه اخرى متکرره. تارتن حال کنها جزءا من الشکی، خب تکرار میشه یعنی دوبار آمده، دوبار در قیاس آمده. این دوبار کجاست؟ یک بار وقتی است که جزی از شرطیه بوده و یک بار وقتی است که مستثناست، یعنی بعد از لاکن استثنایی آمده. پس دو بار ذکر شده. حالا که دو بار ذکر شده، یه به منزلت الاوسط المتکرر فی الاقترانیات، همین قضیه اخرایی که بعد از لاکن میاد به منزله اوسطی است که در قیاسات اقترانی تکرار میشه. چرا به منزله اوسطه؟ چون قانون اوسط اینه که در وقت نتیجه گیری حذف میشه و ما بقی نتیجه رو تشکیل میدن. در اینجا هم این متشرر حذف میشه و مابقی نتیجه رو تشکیل میدن. پس این متشرر مثل اوسطی است که در اقترانیات میاد، چون در اقترانیات اوسط تکرار میشه، اینجا تکرار شده. در اقترانیات در وقت نتیجه گرفتن اوسط حذف میشه، اینجا متشرر حذف میشه. پس این به منزله حد وضع است. لان الباقی، یعنی آنچه که باقی میمونه بعد از حذف این متکرر، هو الذی منه نتیجه، همون است که ازش نتیجه گرفته میشه. مثلا این مثال رو دقت کنید، ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، لکن لا شمس طالعه. خب نتیجه اینه که فالنهار موجود. این لکن لا شمس طالعه که بعد از استثناء، الشمس طالعه که بعد از استثناء آمده، با کانت شمس طالعتن که کانت شمس طالعتن که در مقدمه اون شرطی آمده متکرره. در وقت نتیجه گیری این طلوع شمس میفته، فقط اون جزء دیگه باقی میمونه که تالی از نهار موجوده. از این جزء دیگر است که نتیجه هست، نتیجه از این جزء دیگه میاد، چون نتیجه اون فن نهار موجوده نه. حالا گاهی از اوقات خود این جزء دیگر نتیجه میده، گاهی نقیزش نتیجه است، گاهی خود این جزء دیگر نتیجه است، گاهی نقیزش نتیجه است. علی ای حال جامعش اینه که منهون نتیجه است، از این جزء دیگر نتیجه حاصل میشه. حالا یا نتیجه اینه اینه یا نقیزشه. خب پس آنچه که باقی میمونه بعد از حذف متکرر منهون نتیجه است. و در تمام قیاسات قانون اینه که بعد از حذف حد وسط چیزی که باقی میمونه منهون نتیجه است، یعنی نتیجه از چیزی تشکیل میشه که باقی مونده. در اینجا هم بعد از حذف متکرر اون چیزی که باقی میمونه منه اون نتیجه است. حذف متکرر حد وسطه، چون چیزی حذف میشه که عبارت از حد وسطه، چیزی که منه اون نتیجه است باقی میمونه. اینجا اونی که حذف شده متکرره، اون متکرر حذف شده است نه باقی مونده و منه اون نتیجه. و قرار بر این شد که حذف شده حد وسط باشه، پس متکرر حد وسطه. فالقیاس الاستثنائی مرکبون من شرطیت و استثناء، قیاس استثنائی مرکب از یک شرطیت که در اول بحث گفتیم و یا و یک استثناء که در آخر همین بحث گفتیم. خب حالا مطلبی که مصنف می‌فرماید کلام اینه که در قضیه در قیاس استثنائی ما یک قضیه شرطیه داریم و یک قضیه مستثنات داریم. قضیه شرطی همون همونطور که گفتم چهار حالت میتونه داشته باشه، یا متصل است، یا منفصل حقیقی است، یا منفصل مانعت الجمع، یا منفصل مانعت الخلوفه. پس چهار حالت برای قضیه اولا داریم، چهار حالت هم برای قضیه ثانیه داریم. یا وضع مقدم میکنه، یعنی این مقدم پشتر لاکن میاد، یا وضع تالی میکنه، یعنی این تالی پشت سر لاکن میاد، یا رفع مقدم میکنه یعنی نقیض مقدم پشت سر لاکن میاد، یا رفع تالی میکنه یعنی نقیض تالی پشت سر لاکن میاد. پس چهار حالت برای اون مستثناس داریم، چهار چهارتا میشه 16 تا، 16 نوع قیاس استثنایی داریم. از بین این 16 نوع چهار نوعی که بعضی اولاشون منفصل حقیقیه، هر چهارتا منتجه، چهار نوعی که قضیه اولاشون منفصله حقیقی از هر چهارتا منتجن، یعنی چه بعد از لاکن وضع مقدم بیاد، چه وضع تالی بیاد، چه رفع مقدم بیاد، چه رفع تالی بیاد، علایه ها منتجه با بیانی که بعدم میاد. اما چهار نوعی که قضیه اولاشون متصله است، از بین این چهار نوع فقط دو نوعش منتجه، دو نوعش عقینه با بیانی که ذکر میشه. از اون چهار نوعی هم که قضیه اولاشون منفصله مانعت الجمع، باز دو نوع منتج، دو نوع عقیم، از اون چهار نوعی که مقدمه اولشون منفصله مانعت الخلو، باز دو نوع منتج، دو نوع عقیم. پس از منفصله حقیقی هر چهار نوع منتجه، از اون سه تای دیگه هر کدوم دو نوع منتجه، اون شش تا و این چهار تا مجموعاً میشه 12، مجموعه میشه 10 تا، 10 ضرب منتج ما داریم مجموعه و 6 ضرب عقیم داریم. حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدیم. فعلا بحثمون در صورتی است که قضیه اولامون متصله باشه. میفرمایند که در متصله وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. این کانت شمس طالعتن فنه ها رو موجودن، لکن شمس طالعتن نتیجه میگیره فنه ها رو موجودن. روشنه دیگه توضیح نمیخواد. رفع تالی هم رفع مقدم رو نتیجه میده. در همین مثال این کانت شمس طالعتن فنه ها رو موجودن میگیم لکن نها لیست به موجودن، نتیجه میگیریم فشمس و لیست به طالعتن، که رفع تالی شد رفع مقدم رو نتیجه داد. به عبارت ایشون این مقدم این تالی رو نتیجه میده، نقیض تالی نقیض مقدم رو نتیجه میده. اما دو قسم دیگه منتج نیستن، یعنی رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده. اگر گفتیم این کانت شمسو طالعتن فالحجرت و مزیعتون، نمیتونیم بگیم لاکن نشمس طالعتن طالعتون فالحجرت لاکن نشمس لیست به طالعتن و نتیجه بگیریم فالحجرت و غیر مزیعتن. رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده. در اینجا دیدید که رفع کردیم طول شمس رو، اما نتونستیم رفع کنیم نورانی بودن حجره رو، ممکنه حجره به وسیله دیگه روشن باشه. پس رفع مقدم مستلزم رفع تالی نشد. به عبارت خود ایشون نقیض مقدم نقیض تالی رو نتیجه نداد. صورت چهارم که اون هم عقینه اینه که وضع کنیم تالی رو، نمیتونیم نتیجه بگیریم وضع مقدم رو. در همین مثال امکانات شمس و طالعتن فالحجرت و مزیعتون، اگر بگیم لاکن الحجرت مزیعتون، نمیتونیم نتیجه بگیم که فشمس و طالعتن، چون ممکنه ضیاع حجره به وسیله دیگری باشه نه به وسیله طلوع شمس. پس ضیاع حجره لازم نداره طلوع شمس رو. همتون شدید. بنابراین رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده، وضع تالی هم وضع مقدم رو نتیجه نمیده. جهت این دوتا چیه؟ که چرا اون دوتا منتجن؟ این دوتا عقیمان جهتش رو ازانتش میکنه. خارج دولانی نشه عبارت خونه میکنه. القیاسات الاستثنائیه اما ان یوزع فیها متصلتن، در قیاسات قیاسات استثنایی یا متصله ورد میشه، یعنی مقدمه اولامون متصله، بیان متن بعدی او یوز افی ها منفصلتن حقیقیتن، یه ختمونده به آخر او یوز افی ها منفصلتن غیر حقیقیتن، که دو قسمه یا مانعت الجمع یا مانعت الخلقه، چهار قسم اینجوری ذکر میکنه. قیاسات استثنایی یا این که وضع میشه در آنها متصله، اون وقت استثنا میشه. پس قضیه اولمون شرطیه متصله است، اما قضیه دومون چیه؟ قضیه دوم یعنی اونی که بعد از استثناء میاد، اما این مقدمه ها یا این مقدمه اون متصله بعد از لاکن آمده و استثناء شده، یعنی وضع مقدم میشه، فینتج این تالی، نتیجه میده این تالی رو، یعنی وضع تالی میشه. مثل این که بگویی امکانت شمس طالعتن فالکواکب خفیتون، لاکن نشمس طالعتون، نتیجه میگیری فالکواکب خفیتون. یا ذکر شده است یا استثناء شده و بعد از لاکن آمده است، این قسم دومه، بعد از لاکن آمده نقیض تالی اون متصله، یعنی رفع تالی شده، فینتج نقیض المقدم، نتیجه میده نقیض مقدم یعنی رفع مقدم. مثل این که در همون مثال میگی لاکن الکواکب لیست به خفیتن، نتیجه میده فشنس و لیست به طالعتن، این دوتا نتیجه میدن، این دوتا منتجن، وضع مقدم منتجه، رفع تالی هم منتجه، اما لا ينتج غیر ذلك، دو صورت دیگه نتیجه نمیدن، یعنی رفع مقدم و وضع تالی نتیجه نمیدن. اقول خواجه ابتداء میفرمایند که در قیاس استثنایی که مقدمه اولاش متصل است، حتما باید این متصله لزومیه باشه، اتفاقیه نمیتونه تشکیل قیاس بده. علتش اینه، خوب توجه کنید، علتش اینه که در قضیه اتفاقیه ما قبل از اینکه قضیه تشکیل بدیم دو طرف قضیه رو، یعنی مقدم و تالی رو، ثبوتشون رو فهمیدیم، فهمیدیم که فرس حیوانه و فهمیدیم که سواد لونه، این دوتا رو ثبوتشون رو فهمیدیم، بعد بالاتفاق این دوتا کنار هم جمع شده، گفتیم ان کان الفرس حیوانن فالسواد لونا، این دوتا هم ارتباط لزومی ندارن، ثبوت یکی رو از دیگری ما نفهمیدیم، ثبوت هر دو رو مستقلا فهمیدیم، این دوتا رو کنار هم جمع دیدیم. خب پس ما در قضیه اتفاقیه همیشه ثبوت دو طرف رو قبل از تشکیل قضیه داریم، بعد از اینکه ثبوت رو به دست میاریم قضیه تشکیل میشه، بنابراین یکی از این دو جز از دیگری متولد نمیشه، از دیگری لازم نمیاد. درست، این یه مطلب در قضیه اتفاقیه. مطلب دوم این که در قضیه اتفاقیه همیشه باید تالی صادق باشه، یادتون هست گفتیم اتفاقی گاهی خاصه است گاهی عامه است، در هر دو شرط میشه که مقدم که تالی صادق باشه، در خاصه شرط میشه که مقدم هم صادق باشه، در عامه این شرط نیست، ولی شرط صدق تالی در هر دو هست. حالا شما اگر بخواهید تالی رو که صدقش لازمه و معتبره رفع کنید، کذب لازم میاد، اصلا قضیه به هم میخوره. این دو مطلب، پس مطلب اول این شد که در قضیه اتفاقیه ثبوت دو جز رو، مطلب اول این شد که در قضیه اتفاقیه ثبوت دو جز رو ما از خارج میدونیم، یکی رو از دیگری نتیجه نمیگیریم، ثبوت یکی لازمه ثبوت دیگری نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که تالی اتفاقیه همیشه باید صادق باشه و اگر تالی صادقه دیگه امکان نداره نقیضش صادق باشه. این دو مطلب رو داشته باشیم، حالا توضیح میدیم که چرا اتفاقی نمیتونه قیاس استثنایی درست کنه. چون شما یا وضع مقدم میکنید، اگر بخواد اتفاقی منتج باشه اتفاقی متصله، یا وضع مقدم میکنید که میخواد وضع تالی رو نتیجه بگیرید، یا رفع تالی میکنید که میخواد رفع مقدم رو نتیجه بگیرید. وضع مقدم بکنید وضع تالی نتیجه گرفته نمیشه، چون ثبوت مقدم ثبوت تالی رو لازم نداره. این هم مطلب اولش گفتم، ثبوت مقدم ثبوت تالی رو لازم نداره، ثبوت این دوتا مستقلن از خارج معلومه. پس ثبوت یکی مفید ثبوت دیگری نیست. تا بگیم لکن این جز ثابته، نتیجه بگیریم پس جز دیگر ثابته. بنابراین وضع مقدم نمیتونه مفید وضع تالی باشه، نمیتونه منتج وضع تالی باشه. از این طرح از این جهت قیاس منتج نداریم. رفع تالی هم نمیتونه منتج باشه، چون فرض بر اینه که تالی صادقه. اگر شما بخواد تالی رو رفع کنید بگید لکن این تالی اینطور نیست، نقیض صادقه، غلطه. خود قضیه کاذب میشه، قضیه اتفاقی از اتفاقی بودنش بیرون میاد. پس نه وضع مقدم، وضع مقدم میتونید بکنید اما نتیجه نمیده وضع تالی رو. رفع تالی اصلا نمیتونید بکنید، که اگر رفع تالی کردید قیاس قضیه اتفاقی رو از اتفاقی بودن بیرون برد. نتیجه میگیریم که اگر قضیه اولامون، مقدمه اولامون اتفاقیه باشه، علا ای حال ما نمیتونیم قیاس استثنایی تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم، نه در صورتی که بخوام وضع مقدم کنیم، نه در صورتی که بخوام رفع تالی بکنیم. در هر دو صورت قیاس تشکیل میشه. لذا شرط میکنیم در اونجایی که مقدم اولمون متصل است حتما لزومیه باشه، اتفاقیه نباشه. اقول المتصلت التي تقع فی الاستثنائیه لا تکون الا لزومیه. متصله ای که در استثنایی میاد فقط باید لزومی باشه، نمیتونه اتفاقی باشه. اما میتونه موجبه باشه، میتونه سالبه باشه، میتونه موجبه باشه، میتونه سالبه باشه. مصنف فقط موجبه رو مثال زد، سالبه رو مثال نزد. چرا سالبه رو مثال نزد؟ بعدا خواهیم گفت. والتی وضع شیخ بله، برای این مطلبی که الان گفتم که شرط میشه لزومی بودن و اتفاقی بودن ممنوعه، رجوع کنید به جوهر النزید صفحه 177. جوهر النزید توضیح داده که چرا شرطیه متصله باید لزومیه باشه و نمیتونه اتفاقی باشه در قیاسه. ولکی وضع هشه موجبتون، اون متصله لزومیهی که مصنف فرضش کرده موجب است، سالبه نیست. سالبه رو بعدا توضیح میدیم. رهیتون تج، این متصله موجبه نتیجه میده. دو جور نتیجه. اولی به استثناء این مقدمه ها، اگر استثناء کردید این مقدمش رو نتیجه میده این تالی ها. دوم و به استثناء نقیض تالی ها، اگر استثناء کردید نقیض تالی را نتیجه میده نقیض مقدمه. چرا؟ چون که تالی لازم مقدمه، مقدم ملزوم تالیه. ملزوم یعنی سبب، لازم یعنی مسبب. وقتی میگید امکانات شمس و طالعتن فن نهار و موجودون، وجود نهار مسببه یعنی لازمه، طلوع شمس سببه یعنی ملزومه. سبب و مسبب گاهی مساوی هست. مثل همین مثال، طلوع شمس با وجود نهار تساوی داره، اما گاهی مسبب اهمه، مثل طلوع شمس با نورانی بودن حجره. طلوع شمس سبب نورانی بودن حجره، ولی نورانی بودن حجره اهمه، به غیر طلوع شمس هم حاصل میشه. پس لازم گاهی مساویه گاهی اهمه. چه لازم ما مساوی باشه چه اهم باشه، در هر دو حال اگر شما ملزوم رو وضع کردید گفتید سبب حاصله، مسبب چه اهم باشه، چه اخص باشه، حاصل چه وجود نهار باشه، چه نورانی بودن حجره باشه، علایه حالات و همچنین چه لازم اهم باشه، چه اخص باشه. وقتی لازم رو رفع کردی حتما باید ملزوم رو رفع بشه. اگر گفتید حجره روشن نیست، یا گفتید روز موجود نیست، باید نتیجه بگیرید که شمس طالب نیست. چون اگر شمس طالب بود یا روز موجود میکرد، هم روز موجود میکرد، هم حجره نورانی میکرد. توجه کردید؟ پس وضع ملزوم که سببه مستلزم وضع لازم است مطلقا، چه لازم مساوی باشه چه اهم باشه، و همچنین رفع لازم مطلقا، چه لازم اهم باشه چه مساوی باشه، مستلزم رفع ملزومه. به این جهتی که میگیم این مقدم این تالی رو نتیجه میده، یعنی این ملزوم این لازم رو، و نقیض مقدم تالی نقیض مقدم رو نتیجه میده، یعنی رفع لازم رفع ملزوم. لأن وضع الملزومه یوجب وضع اللازم، وضع ملزوم باعث میشه که لازم وضع بشه، چه لازم اهم باشه چه مساوی باشه، و رفع لازم هم یوجب رفع ملزوم رو، باز چه لازم اهم باشه چه مساوی باشه، که با مثال روشن شد. این دوتا نتیجه میدن، اما لا تنتج غیر ذلک، غیر از این دیگه نتیجه نمیده، دوتای دیگه نتیجه نمیدن. دوتا دیگه چیه؟ ای لا به استثناء این تالی و لا به استثناء نقیض المقدم. نه این تالی نتیجه میده این مقدم رو، وضع تالی وضع مقدم رو، و نه نقیض مقدم نقیض تالی رو، یعنی رفع مقدم رفع تالی رو. لا به استثناء این تالی، نه اگر این تالی رو و وضع کردید تالی رو، وضع مقدم رو نتیجه میگیرید، و لا به استثناء نقیض مقدم، یعنی اگر رفع کردید مقدم رو نتیجه نمیگیرید رفع تالی رو. چرا؟ به خاطر این که در بعضی موارد لازم اهمه، در اون مواردی که لازم اهمه، مثل همین مثال انکانت شمس طالعتن فالحجرت و مزیدن، این تو ذهنتون نگه دارید. اگر رفع مقدم کردید، رفع ملزوم کردید، لازم نمیاد وضع تالی یا رفع تالی. اگر گفتید لکن شمس طالع نیست، نمیتونید بگید حجره مضی هست یا مضی نیست، چون ممکنه وسیله دیگری باشه موضعش کرده باشه، ممکنه وسیله دیگه نباشه موضعش نکرده باشه. پس از وضع مقدم نمیتونید نتیجه بگیرید، نه وضع تالی رو نه رفع تالی رو. روشنه. باز در همین موردی که لازم اهمه، اگر وضع لازم کردید، یعنی وضع تالی کردید، گفتید حجره موضعه، نمیتونید نتیجه بگیرید وضع مقدم رو یا رفع مقدم رو، نمیتونید نتیجه بگیرید که شمس هست یا نیست، چون ممکنه حجره مضی باشه به وسیله دیگه نه به وسیله شمس، ممکنه بس مضی باشه به وسیله شمس. پس در هر دو حال نمیتونید، وقتی حجره مضی باشه نمیتونید ثابت کنید که شمس هست یا نیست. بنابراین از وضع مقدم در صورت که لازم اهم باشه، در صورت که تالی اهم باشه، نمیتونید از وضع مقدم نتیجه بگیرید وضع، نمیتونید از رفع مقدم نتیجه بگیرید وضع یا رفع تالی رو، و نمیتونید از وضع تالی نتیجه بگیرید وضع یا رفع مقدم رو. بنابراین رفع مقدم و وضع تالی در صورتی که لازم هم باشه منتج نیست، در صورتی که لازم مساوی باشه منتج هست، اما قانون منطقی کلی اگر در موردی منتج نبود به ما گفته میشه که بگید در تمام موارد منتج نیست، چون قانون منطقی کلی معنا نداره که بگیم در مواردی که لازم اهم منتج نیست، در مواردی که لازم مساوی منتج هست. ما میگیم اصلا این رفع مقدم و وضع تالی هیچ جا منتج نیست. توجه کردید؟ پس وقتی در دو مورد، در یک مورد که لازم اهم بود ثابت کردیم عدم انتاج رو، در همه موارد عدم انتاج رو نتیجه و ذالک این که استثناء عین تالی و استثناء نقیض مقدم نتیجه نمیده به این جهت است که تالی احتمال دارد که اعم از مقدم باشد. فلا یلزم من وضعهی او رفع ما هو و احد منه لا یلزم شیئون، از وضع اون تالی که اعمه یا از رفع مقدمی که اخذت از تالی لازم نمیاد هیچ چیز، یعنی نه وضعی نه رفعی. از وضع تالی لازم نمیاد شیئون، یعنی نه وضع مقدم نه رفع مقدم. از رفع ما هو و اخذ من التالی یعنی رفع مقدم لازم نمیاد شیئون، یعنی نه رفع تالی نه وضع تالی. این تمام بحث در متصله موجبه بود. اما متصله سالبه، متصله سالبه متصله سالبه به موجبه ارجاع داده میشه. بعضی از متصله های سالبه به موجبه ارجاع داده میشن به نحوی که الان توضیح میدیم. در متصله های سالبه همیشه وضع یکی مستلزم رفع دیگری، وضع یکی مستلزم رفع دیگری، رفع یکی مستلزم وضع دیگری نیست. پس بازم دو تا نتیجه داریم: وضع مقدم منتج از رفع تالی را، وضع تالی منتج از رفع مقدم را. دو تا منتج داریم، دو تا مقیم داریم. رفع مقدم منتج نیست وضع یا رفع تالی را، رفع تالی هم منتج نیست وضع یا رفع مقدم را. چرا ما اینو میگیم؟ چرا در سالبه به این صورت گفتیم؟ در موجبه صورت دیگه گفتیم، منتجات جور دیگه بودن، عقیم ها جور دیگه بودن، در سالبه فرق کردن. میگن سالبه میتونه به موجبه رجوع داده بشه. وقتی رجوع داده شد تالی و مقدمش طوری میشن که همون قانونی که شما در موجبه پیاده کردید اگر در همین موجبه ارجاع شده، در همین موجبه که سالبه بهش ارجاع شده پیاده کنید، میبینید که سالبه وضع هر دوش رفع دیگری رو نتیجه میده، وضع هر یک رفع دیگری رو نتیجه میده. حالا بیان میکنم روشن میشه. مثال از رو میخونم، عبارت از رو میخونم، مثالشم میگم که شما به مثال توجه بکنید، بعد مطلب براتون توضیح میدم. و سالبه که قولنا لیس البتتر این کان زیدم یک توب فید خود ساکن، این طور نیست که اگر زید نویسنده باشه دستش ساکن باشه. این سالبه متصل هست، لزومی هم هست. یونتج به استثناء این کل جز این نقیض الاخر، به استثناء هر جزئی نقیض دیگری نتیجه میده. اگر شما وضع کرد مقدم رو نتیجه میگیرید رفع تالی رو، اگر وضع کردیم تالی رو نتیجه میگیریم رفع مقدم رو. هر دو محضر رو خودشون مثال میزنن که قولنا لیکن نهو یک تو وضع مقدم شده نتیجه میده وضع نتیجه میده رفع تالی رو. فیدهو لیست به ساکنتین. فرد دوم وضع تالی میکنیم لیکن یدهو ساکنتون وضع تالی شده نتیجه میده رفع مقدم رو. فهو لا یکتب ولا ینتج به استثناء نقیض شیئا، اما این سالبه نتیجه نمیده به استثناء نقیض هیچ چیز رو. یعنی اگر شما رفع کردید مقدم رو نتیجه نداره، یا رفع کردین تالی رو باز نتیجه نداره، به استثناء نقیض نتیجه نداره. و ذالک یعنی این که این کل جزء منتج هست و نقیض کل جزء این منتج نیست. اون دوتا منتجه، این دوتا منتج نیست. به این جهت است که این متصله در قوه قول ما کل ما کان زیدون یکتب فلیست یدهو بساکنتن هست. خب حالا عبارت توجه کنید که من توضیح بدم اون مطلبی که میخواستم از خارج بگم. موجبه ای رو که این سالبه روش ارجاع داده شد دیدید، خود سالبه رو هم توجه کردید. در این موجبه ای که الان پدید آمده از ارجاع سالبه، مقدم موجبه است، تالی سالبه است، یعنی سلب تالی به عبارت بهتر، سلب تالی به ایجاب مقدم ارتباط داده شده، چون در متصله اتصال مقدم و تالی افاده میشه. در اینجا سلب تالی رو به ایجاب مقدم اتصال دادیم، ارتباط دادیم، پس قضیه متصله موجبه است، چون درش حکم به اتصال شده. حالا که متصله موجبه است، توجه کنید چه میکنید. در این متصله موجبه ابتدا وضع مقدم میکنید، چی نتیجه میشه؟ وضع تالی، چون در متصله موجبه گفتیم وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. حالا ببینید، لکنهو یک توب، مثال رو توجه کنید، لکنهو یک توب، مثال موجبه رو، لکنهو یک توب، این میشه وضع مقدم، وضع تالی نتیجه میده، فلیست یرهو به ساکنتن. وضع تالی در اینجا رفع تالی بر اون سالبه است. سالبه تالیش چی بود؟ یده اون ساکن بود. تالی این موجبه لیست یده او به ساکنته نه. پس وضع مقدم این موجبه وضع تالی میکنه که تا وضع تالی این موجبه رفع تالی اون سالبه است. بنابراین وضع مقدم اون سالبه رفع تالی کرد. امیدوارم روشن شد یا نه. در موجبه وضع مقدم وضع تالی میکنه، اما در سالبه وضع مقدم رفع تالی میکنه. درست؟ خب پس در اینجا ما وضع مقدم کردیم، در موجبه وضع تالی رو نتیجه گرفتیم که وضع تالی همون رفع تالی سالبه است. پس در سالبه وضع مقدم رفع تالی نتیجه میده. حالا بیایم سر وقت تالی. در تالی لیست یدهو ساکنتن رو رفع میکردیم در موجبه، میشد لکن یدهو ساکنتن، رفع مقدم رو نتیجه میداد. رفع مقدم چی بود؟ میشد لایکتب. و رفع تالی موجبه رفع مقدم موجبه رو نتیجه میده، اما رفع مقدم موجبه، اما رفع تالی موجبه همون وضع تالی سالبه است. خوب دقت کنید به سالبه. سالبه یدهو ساکنه. اگر در این موجبه رفع تالی کنیم، مثل اینه که در اون سالبه وضع تالی کردیم. رفع تالی این موجبه نتیجه میده رفع تالی مقدم رو، رفع مقدم رو. رفع تالی این موجبه نتیجه میده رفع مقدم رو. خب رفع تالی این موجبه مثل وضع تالی اون سالبه است. پس وضع تالی اون سالبه هم نتیجه میده رفع مقدم رو. گفتیم که وضع تالی سالبه نتیجه میده رفع مقدم رو. حالا معلوم شد چرا؟ چون رفع تالی موجبه که وضع تالی سالبه است نتیجه داد رفع مقدم رو. در این دو تا فرض توجه کردید که انتاج حاصله. در دو فرض دیگه عقیمه، یعنی رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده، وضع تالی هم وضع مقدم رو نتیجه نمیده. اینو خودتون در مثال موجبه مطرح بکنید، میبینید در سالبه اینطور میشه که نقیض یکی، یعنی رفع یکی، وضع دیگری رو نتیجه نمیده. مثلا کلما کان زیدون یکتب، که رفع مقدمه، نمیتونه نتیجه بده رفع تالی رو. یعنی اگر گفتید لا یکتب، نمیتونید نتیجه بگیرید فیدهو ساکنون، نمیتونید رفع تالی نتیجه بگیرید که یدهو ساکن باشه. پس یکتب نمیتونه نتیجه بده، لا یکتب نمیتونه نتیجه بده سکون ید رو. حالا بیان سر وقت اون مثال سالبه، رفع مقدمش که یکتوب باشه، اگر بکنیدش لا یکتوب نمیتونه نتیجه بده وضع اتالی رو که یده بود ساکن باشه، همچنین به عکسش رفع سکونه ید یعنی اثبات حرکت ید نمیتونه نتیجه بده وضع مقدم یعنی کتابت رو. ممکنه حرکت ید داشته باشه، کتابت نداشته باشه، حرکت مال چیز دیگه باشه. توجه شدید؟ پس وضع در سالبه وضع هر جزئی مستلزم رفع جزء دیگر هست، اما رفع هر جزئی مستلزم وضع جزء دیگه نیست. چرا؟ چون همین سالبه که به موجب برگشت قانون موجب رو دربارش پیاده میکنیم، میبینیم که همین مطلب در میاد. وضع مقدم مستلزم وضع تالی است و رفع تالی مستلزم رفع مقدمه. این دوتا در سالبه به این صورتی که وضع کلن مستلزم رفع آخر است. در موجبه وضع تالی مستلزم وضع مقدم نیست و رفع مقدم مستلزم رفع تالی نیست. این دوتا اگر از سالبه بیاده کنید میگید که رفع کل جزئن مستلزم وضع جزء دیگر نیست. چه دیگه انشالله روشن شده. و شیخو قد اختصر بالموجبه. چرا شیخ فقط موجبه رو ذکر کرد؟ زیرا سالبه رجوع میکند در حقیقت به موجبه و حکم موجبه رو پیدا میکنه. پس مصنف احتیاج به ذکر سالبه نداشته، چون وقتی موجبه رو گفته سالبه ای را هم که ارجاع به موجبه داده میشه نیز گفته. صورت بعد، صورت بعد اینه که در قیاس استثنایی ما اون شرطیمون منفصله حقیقیه باشه. منفصله حقیقیه هر چهار نوعش منتجه، نوع عقیم اصلا نداره. وضع مقدمش، وضع تالیش، رفع مقدمش، رفع تالیش نتیجه میده. اما باید توجه کنید که منفصله حقیقیه گاهی دو جز داره، گاهی بیش از دو جز داره. گاهی میگیم العدد اما زوجون و اما فردون، گاهی میگیم العدد اما تامون و اما ناقصون و اما زایدون. در تمام حالات چه دو جزئی باشه چه بیش از دو جز باشه، قانون اینه: وضع یکی، وضع یک جز مستلزم وضع، مستلزم رفع جزء دیگر یا اجزای دیگر است، و رفع یک جزء مستلزم وضع جزء یا اجزای دیگر است. خلاف رو نتیجه میگیریم. وضع یکی مستلزم رفع جزء دیگر یا اجزای دیگر است. رفع یک جزء مستلزم وضع یک جزء جزء دیگر یا اجزای دیگر است. چون منفصل حقیقی هم مانعت الجمع هم مانعت الخلوه. اگر یکی رو وضع کردید دیگری نمیتونید وضع کنید چون مانعت الجمعه. اگر یکی رو رفع کردید دیگری نمیتونید رفع کنید چون مانعت الخلوه. پس وضع یکی مستلزم رفع دیگری، رفع یکی مستلزم وضع دیگری. خب حالا اگر رفع مقدم کردید وضع تالی نتیجه گرفته میشه، وضع مقدم کردید رفع تالی نتیجه گرفته میشه، وضع تالی کردید رفع مقدم نتیجه گرفته میشه، رفع تالی کردید وضع مقدم نتیجه گرفته میشه. پس چهار جور نتیجه داریم، چهار جور استثناء داریم، چهار جور نتیجه داریم. مثلا العدد اما زوجون و اما فردون، لکن نهو زوجون فلیسه به فرده، لکن نهو فردون فلیسه به زوجه، لکن نهو لیسه به زوجون فهو فردون، لکن نهو لیسه به فردون فهو زوجون. روشن اینا. اما در این مثال در دو جزئی بود، در سه جزئی خوب دقت کنید. العدد اما تامل و اما ناقصون و اما زاید. توضیح میدم که تامل و ناقص زاید چیه، فعلا اصل مطلب گفته میشه. وضع یک جزء میکنیم، لکن نهو تامون نتیجه میگیریم، فلیسه به زایدن و لیسه به ناقصن، دو تا حملیه نتیجه میگیریم، یا یه منفصله نتیجه میگیریم فلیسه اما زایدن و اما ناقص، یا یک منفصله نتیجه میگیریم که با صرف شروع میشه، چون وضع یک جزء کردیم باید رفع دو جزء دیگر نتیجه بگیریم. رفع دو جزء دیگر رو یا به وسیله دو تا حملیه میفهمونیم که فلیسه به زایدن و لاب به ناقصن، یا به وسیله یک سالره همدیگه میفهمونیم فلیسه اما زایدن و اما ناقصن. این دست است که وضعی یک جز بکنیم. حالا اگر رفع یک جز کردیم گفتیم ولیکن لهو لیسا به تام من، نتیجه که میگیریم این دو جز دیگه است، فهو این ما زایدون و این ما ناقص، این جز دیگه دو جز دیگه میاد، نه لغیز دو جز دیگه. پس در اونجایی که منفصله ما دو جز داشته باشه، رفع هر یک مستلزم وضع دیگری، وضع هر یک مستلزم رفع دیگری است. اما در صورتی که دو جز بیش از دو جز داشته باشه، وضع هر یک مستلزم رفع اون اجزای دیگر است. اجزای دیگر رو اگه بخوام رفع کنیم، یا با چند همدیگه میتوانیم، یا با یک منفصله سالبه میتوانیم. و وضع و رفع یکی مستلزم وضع دیگری است که وضع دیگران است، که وضع دیگران رو به وسیله یک منفصله موجبه میفهمونیم که یک جزء کمتر از جزء منفصله اول داره. بقیه انشالله جلسه بعد الحمدلله.